ببینید، تصور کنید یک نفر 6 ماه تمام هر روز با شما قهوه بخوره،
خب
تو رویدادهای شبکه سازی بیاد و دستتون رو بفشاره، میدونی، در مورد استراتژیای پیچیده مالی باهاتون بحث کنه و بعد
مثلا اعتماد شما رو جلب کنه.
دقیقاً، حتی برای اینکه ثابت کنه آدم معتبریه، 1,000,000 دلار پول نقد از جیب خودش بذاره روی میز.
1,000,000 دلار واقعی؟
آره، 1,000,000 دلار کاملا واقعی. شما که دارید این برنامه رو میشنوید، به این آدم اعتماد نمی کنید.
خب معلومه که هر کسی باشه سپرهای دفاعیش رو میاره پایین.
ولی حالا تصور کنید همین آدم خوشتیپ به محض اینکه کلید گاو صندوق رو بلش دادید، تو 1 ثانیه 285,000,000 دلار از پولتون رو ببره و فرار کنه. و جالبتر این که این پول رو ببره تا باهاش برای یک کشور دیگه زیردریایی هسته‌ای بسازه.
یعنی واقعا شبیه فیلم‌های جاسوسی هالیووده، ولی خب متاسفانه کاملا واقعیه.
بله واقعیه. شما که الان دارید این کاوش عمیق ما تو منابع رو میشنوید، بعد بدونید که امروز 12 آوریل 2026 هست. دنیای تکنولوژی داره روی گسل‌های به شدت فعالی حرکت میکنه.
خیلی فعال، یعنی هر روز یه زلزله جدید داریم.
دقیقاً. اگر همین الان یک گوشی هوشمند تو جیبتون دارید، عملاً دارید میدان نبرد دهه آینده رو با خودتون حمل می‌کنید. مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق فقط خوندن تیتر اخبار نیست.
درسته، ما می‌خوایم نقاط اتصال پنهان رو پیدا کنیم.
آره، می‌خوایم این کوه از اطلاعات رو بشکافیم تا ببینیم چطور مرزهای امنیت و حریم خصوصی و حتی شکل فیزیکی دستگاه‌های ما دارن جلوی چشممون فرو میریزن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
از همون سرقت بزرگ که اول گفتم. صرافی غیر متمرکز دریفت روی شبکه سولانا. اول آوریل 285,000,000 دلار دود شد رفت هوا. چطور یک همچین عملیاتی اصلا ممکنه؟
دوبین، وقتی با یک پروتکل غیر متمرکز یا اصطلاحاً دیفای طرف هستیم، معمولاً کدهای برنامه نویسی خیلی پیچیده‌ای وجود دارن. این کدها دائماً حسابرسی میشن.
یعنی از لحاظ فنی خیلی محکم هستن؟
دقیقاً. هکرها متوجه شدن که شکستن این کدها از بیرون تقریباً غیر ممکنه یا خیلی سخته. پس گروه هکر UNC4736 که وابسته به کره شمالی هست، یه تصمیم دیگه گرفت.
چه تصمیمی؟
تصمیم گرفتن از در جلو وارد بشن. اونا یک عملیات مهندسی اجتماعی رو از پاییز 2025 شروع کردن. یعنی 6 ماه پیش.
صبر کن، یعنی میگی واقعا نیروی انسانی فرستادن تو کنفرانس ها؟
بله، اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. اونا از افراد غیر کره ای استفاده کردن تا تو کنفرانس های حضوری کریپتو شرکت کنن.
عجیبه.
با تیم دریفت ارتباط فیزیکی و رو در رو ساختن. برای اینکه بگن ما یک شرکت سرمایه گذاری واقعی هستیم، واقعا 1,000,000 دلار پول نقد رو به عنوان سپرده وارد سیستم کردن.
میدونی ذهن انسان جوری طراحی شده که وقتی یک تعامل طولانی مدت رو میبینه، اون هم با چاشنی 1,000,000 دلار پول واقعی، دیگه شک نمیکنه.
درسته. و در اول آوریل وقتی دسترسی‌های لازم رو از طریق همین اعتماد به دست آوردن، کل اون 285,000,000 دلار رو تخلیه کردن.
و طبق گزارش منابعمون، این پول مستقیم میره برای تأمین بودجه ساخت ناوشکن‌های پیشرفته و زیردریایی‌های هسته‌ای.
بله، مستقیم تو جیب برنامه‌های نظامی. سلاح اصلی اینجا کدهای مخرب نبودن، روانشناسی انسان بود.
پس وقتی ما تو امنیت سایبری مدام عبارت معماری اعتماد صفر یا همون زیرو تراست رو میشنویم، این عملا در برابر طبیعت انسان بیمعنی میشه. ماشینا ممکنه اعتماد صفر داشته باشن، ولی ما ماشین نیستیم.
بله، طبیعت ما بر اساس اعتماده.
ولی خب نکته اینجاست که برای نفوذ همیشه هم نیاز به 6 ماه قهوه خوردن و رفاقت نیست. گاهی اوقات فقط کافیه کلید در پشتی رو از یک جای دیگه پیدا کنی. منظورم هک دوباره شرکت راکستار گیمزه.
اوه، آره. راکستار که خالق سری بازی‌های GTA هست دوباره هدف قرار گرفته، اما روش کار کاملا متفاوت از اون مهندسی اجتماعی دریفت بود. اینجا ما با یک حمله زنجیره تامین مواجهیم.
این حمله زنجیره تامین دقیقاً یعنی چی؟ یعنی خود سرورهای راکستار رو هک نکردن؟
نه، دژه راکستار خیلی محکم بود. ببین، فرض کن شما یه قلعه غیرقابل نفوذ داری.
خب.
ولی شرکت خدمات نظافتی که هر روز میاد داخل قلعه تا تمیزکاری کنه، کلیدش رو گم میکنه. راکستار برای تحلیل داده‌هاش از یک ابزار شخص ثالث به نام آنودات استفاده میکرد.
همون آنودات؟ پس هکرها رفتن سراغ اون.
بله، هکرهای گروه شاینی هانترز رفتن و توکن‌های احراز هویت آنودات رو دزدیدن. این توکن‌ها مثل همون کارت‌سینه‌های VIP هستن که به شما اجازه میدن بدون بازرسی از گیت رد بشین.
عجب هوشمندی ترسناکی.
با این توکن‌ها تونستن به فضای ذخیره‌سازی ابری راکستار روی پلتفرم اسنوفلیک نفوذ کنن.
پس مثل این میمونه که هکرها شرکت پیمانکار رو دور زدن تا به معدن طلای راکستار برسن. و جالب اینجاست که این گروه تا فردا یعنی 14 آوریل مهلت داده که اگر راکستار باج نده اطلاعات رو منتشر میکنه.
مهلت خیلی کمی هم هست.
ولی چیزی که برای من عجیبه اینه که اونا کدای بازی رو ندزدیدن. یادتونه تو سال 2022 یک پسر 18 ساله بریتانیایی 90 تا ویدیو از گیم پلی رو لو داد و چه جنجالی شد؟
آره، واقعا فاجعه است برای راکستار.
اما این بار اسناد مالی و بودجه ها و برنامه های بازاریابی بازی GTA 6 سرقت شده. چرا کمپین بازاریابی باید انقدر مهم باشه که بشه باهاش از شرکتی به این بزرگی اخاذی کرد؟
اینجا باید به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. ما داریم در مورد بزرگترین لانچ سرگرمی در تاریخ بشر صحبت میکنیم. پیشبینی میشه GTA 6 تو همون هفته اول 2 میلیارد دلار فروش داشته باشه.
2 میلیارد دلار تو یک هفته. دیوانه کننده است.
وقتی شما با چنین اعدادی طرف هستید، استراتژی عرضه به اندازه خود کدهای برنامه نویسی بازی ارزشمنده. لو رفتن این اسناد یعنی رقبای راکستار مثل یوبیسافت یا اکتیویژن میتونن دقیقاً بفهمن راکستار چه برنامه‌ای داره.
یعنی میفهمن تو چه پلتفرم هایی و با چه پیام هایی میخواد بازار رو قبضه کنه.
دقیقاً، این یک فاجعه شرکتیه چون به رقبا اجازه میده ضد حمله استراتژیک طراحی کنن و زمانبندی عرضه‌های خودشون رو تغییر بدن.
پس عملاً داریم میبینیم که هیچ کس در امان نیست. میدونی نه صرافی های غیر متمرکز با اون الگوریتم های پیچیده و نه قول های سرگرمی با دژهای دیجیتالشون.
هیچ دیواری به اندازه کافی بلند نیست.
خب وقتی اطلاعات شرکتی و پولهای دیجیتال اینقدر راحت به سرقت میرن، طبیعیه که ما کاربران عادی احساس ترس کنیم. همه دنبال یک پناهگاه میگردن، یک جعبه امنه که حداقل پیامها و ارتباطاتشون در امان باشه.
و دقیقاً تو همین زمان بحرانی یک محصول جدید داره وارد بازار میشه.
بله، و اینجاست که وارد یه نوع داستان خیلی متناقض میشیم. ایلان ماسک میخواد این پناهگاه رو به ما بفروشه.
درسته. منابع ما پر از جزئیات اپلیکیشن جدید ایکس‌چت هست. این اپلیکیشن قرار شده در 17 آوریل یعنی همین 4 روز دیگه عرضه بشه.
چیزی که در ابتدا قرار بود فقط سیستم دایرکت مسیج برای شبکه اجتماعی ایکس باشه، الان بعد از 10 ماه تأخیر به یک اپلیکیشن پیام رسان کاملا مستقل تبدیل شده.
بله، یک اپلیکیشن کاملا مجزا.
ویژگی هایی هم که براش لیست کردن خیلی جالبه و انگار مستقیما ترس های امروز کاربرا رو هدف گرفته. رمزنگاری کامل یا end to end، یعنی هیچ کس جز فرستنده و گیرنده نمیتونه پیام رو بخونه.
حتی خود سرورهای ایکس هم دسترسی ندارن.
پیام هایی که خود به خود پاک میشن، سیستم جلوگیری از اسکرین شات گرفتن از چت ها و آم یک محدودیت خیلی عجیب برای گروه ها.
بله، ظرفیت دقیقاً 481 نفر.
یعنی فقط از ذهن ماسک برمیاد که یه عدد تا این حد رندوم رو انتخاب کنه. و البته ادعا میکنن که هیچ تبلیغی توش نیست و هیچ کس هم شما رو ردیابی نمیکنه.
روی کاغذ این یک محصول ایدئال برای مدافعان حریم خصوصیه. اما اگه کمی عمیق‌تر بشیم، استراتژی تجاری پشت این محصول یک سوال بزرگ ایجاد میکنه.
دقیقاً، سوال منم همینه. ببین، ذات پلتفرم ایکس بر مبنای فریاد زدن در یک میدان عمومیه، برای وایرال شدن، برای دیده شدن و خب مسلما برای تبلیغاته.
بله، کل مدل تجاریش همینه.
چطور میشه شرکتی که تمام مدل درآمدیش بر پایه جلب توجه و فروختن اون توجه به تبلیغ دهنده هاست، ناگهان بیاد و یک اتاق کاملا تاریک و قفل شده بسازه که میگه من اصلا کاری ندارم شما اینجا چی میگید؟ این یه تضاد هویتی نیست؟
یعنی واقعا یه تضاد هویتی کامله. اما ببین، ماست در واقع به دنبال حفظ حریم خصوصی شما نیست. او داره تو یک جبهه بزرگتر می‌جنگه و هدفش ضربه زدن به امپراتوری متا و مارک زوکربرگ هست.
آها، پس هدف اصلی واتساپه.
دقیقاً، واتساپ الان 2.8 میلیارد کاربر فعال داره. ماسک میدونه که نمیتونه با پلتفرم اصلی ایکس مستقیماً با واتساپ بجنگه. پس ایکس چت رو به عنوان یک رقیب مستقل میفرسته تو زمین.
ولی آیا واقعاً شانس موفقیت داره؟ من شک دارم.
احتمال موفقیتش جای بحث داره. ما تو اقتصاد دیجیتال مفهومی داریم به نام اثر شبکه‌ای. ارزش یک پیام رسان فقط به امنیتش نیست، بلکه به تعداد دوستان و خانواده شماست که اونجا حضور دارن.
بله دیگه، امن‌ترین اپلیکیشن دنیام وقتی هیچ کس از مخاطبین من توش نباشه، فقط یک صفحه خالی و ترسناکه. میدونی، هیچ کس دوست نداره با خودش چت کنه.
همینطوره. غلبه بر اثر شبکه‌ای واتساپ و تلگرام تقریباً غیر ممکنه. تحلیل واقع بینانه اینه که ایکس چت تو بهترین حالت 50 تا 100 میلیون کاربر جذب میکنه.
که اونم احتمالاً از بین طرفداران سرسخت خود ایلان ماسک و کاربران فعلی ایکس هستن.
بله، این اپلیکیشن بیشتر یک قطعه از همون پازل قدیمی ماسک برای ساختن اپلیکیشن همه چیز هست. او میخواد شما برای هیچ کاری از اکوسیستمش خارج نشین.
بسیار خوب. پس شرکت‌های نرم‌افزاری دارن با ساختن این اکوسیستم‌ها تلاش می‌کنن ما رو تو دنیای خودشون حبس کنن. اما برای اینکه ما رو تو این دنیاها نگه دارن، متوجه شدن که آهام، خود اون شیشه و فلزی که ما تو دستمون می‌گیریم هم باید تکامل پیدا کنه.
بله، سخت افزار هم باید تغییر کنه.
نبردی که الان تو جیب‌های ما در جریانه داره شکل فیزیکی سخت افزارها رو دستخوش تغییرات عجیبی می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. ما داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که فرم فاکتورهای سنتی گوشی‌های هوشمند دیگه جوابگوی نیازهای نرم‌افزاری جدید، مخصوصاً هوش مصنوعی نیستن. بازار به شدت اشباع شده و تنها راه زنده موندن تغییر دادن قوانین بازی فیزیکیه.
و سامسونگ قرار تابستان امسال با گلکسی زد فولد 8 واید این قوانین رو تغییر بده.
بالاخره اون طراحی بلند و باریکی که وقتی گوشی بسته بود شبیه یک کنترل تلویزیون به نظر می‌رسید رو کنار گذاشتن.
بله، طراحی جدیدشون کاملا متفاوته.
مدل جدید طراحی پاسپورتی داره، کوتاه‌تر و عریض‌تر. صفحه نمایش داخلی نسبت 4:3 داره و صفحه بیرونی هم 5.4 اینچه. و ضخامتش هم خیلی کم شده، درسته؟
آره، ضخامتش به 9.8 میلیمتر کاهش پیدا کرده که واقعاً باریکه. وقتی داشتم گزارش ها رو میخوندم با خودم گفتم این دیگه گوشی نیست، یه دفترچه یادداشت دیجیتال لوکس شبیه مولسکین شده.
ببین، این تغییر فرم اصلا تصادفی نیست. سامسونگ سالها بازخورد کاربران رو جمع‌آوری کرده. اون صفحه بیرونی باریک در نسل‌های قبلی برای تایپ سریع و استفاده روزمره واقعاً یک کابوس بود.
آره، انگشتای آدم به هم گره می‌خورد موقع تایپ.
با عریض‌تر کردن دستگاه، اونا عملاً دارن تجربه کاربری رو به چیزی شبیه به تبلت‌های کوچیک نزدیک می‌کنن. دلیل اصلی این عجله هم مشخصه. پاییز امسال بالاخره قرار آیفون فولد به بازار بیاد.
پس میخوان قبل از اپل جایگاهشون رو محکم کنن.
سامسونگ میخواد با ارائه این طراحی بالغ شده جلوی کوچ کاربرانش به سمت اپل رو بگیره. در واقع اون پردازنده وحشتناک قدرتمند 3 نانومتری اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 که توش گذاشتن فقط برای سرعت نیست.
برای چیه پس؟
بیشتر برای مدیریت حرارت تو این بدنه بسیار باریکه، چون باتری و پردازنده توی فضای خیلی تنگ قرار دارن.
حالا که حرف از پردازنده و حرارت شد، بیاید بریم سراغ اطلاعات لورفته از گوگل پیکسل 11 که قراره تو آگست 2026 بیاد.
اوه، پیکسل 11 واقعا هیجان انگیزه.
اینجا جاییه که گوگل میخواد ثابت کنه ناآوری فقط تو تا کردن صفحه نمایش نیست، بلکه تو مغز متفکر دستکاره. قرار از اولین چیپ موبایل 2 نانومتری دنیا یعنی تنسور G6 که ساخت TSMC هست استفاده کنن.
و بالاخره یه تصمیم درست در مورد مودم ها گرفتن.
بله، بالاخره از مودم های اگزونوس خدافزی کردن و رفتن سراغ مدیاتک M-Node. یک چیپ امنیتی تایتان M3 هم بهش اضافه شده با قیمت $799. اما خب سوال اینجاست، این اعداد و ارقام چنا باید برای شما به عنوان یک کاربر عادی مهم باشه؟
این سوال خیلی مهمیه. ببین، برای سالها کاربران گوشی‌های پیکسل یک شکایت مشترک داشتن.
داغ کردن گوشی؟
آفرین، گوشی داغ میکنه و آنتنده‌ای افتضاحه. دلیلش همون مودم‌ها و معماری قبلی پردازنده‌ها بود. وقتی میگیم تکنولوژی 2 نانومتری، این فقط یک عدد تبلیغاتی نیست.
پس دقیقاً چه اتفاقی تو سطح سخت افزار میفته؟
تو دنیای پردازنده ها هر چی ترانزیستورها کوچکتر بشن و به هم نزدیکتر باشن، الکترون ها مسافت کمتری رو طی میکنن. نتیجه مصرف باتری به شدت پایین میاد و گوشی دیگه تو دست شما داغ نمیکنه.
پس این مهاجرت به چیپ 2 نانومتری ساخت TSMC و استفاده از مودم مدیاتک، یعنی گوگل بالاخره موتور این ماشینا تعمیر کرده تا تو جاده خاکی کم نیاره.
دقیقاً، این یک جهش عظیم در پایداری دستگاهه.
پس گوگل داره پایه ها رو محکم میکنه، اما چیزی که واقعا مخ من رو سود کشید دوربینشه. زوم 100 برابری با کمک هوش مصنوعی، ترکیبی از زوم اپتیکال 5 برابری و هیبریدی 20 برابری و بعد
هوش مصنوعی وارد عمل میشه.
آره، هوش مصنوعی میاد بقیه جزئیات رو بازسازی میکنه. اینجاست که من واقعا احساس سرگیجه میکنم. ما عملا داریم واقعیت رو با الگوریتم ها جایگزین میکنیم. آیا ما واقعا داریم عکس میگیریم یا داریم به هوش مصنوعی میگیم تصویر رو برای ما جعل کنه؟
ببین، ما رسما از دوران عکاسی اپتیکال عبور کردیم و وارد عمق عکاسی محاسباتی شدیم. در این زوم 100 برابری، لنز فیزیکی اصلا نور کافی یا رزولوشن لازم رو برای ثبت جزئیات دقیق نداره.
پس چطور عکس شفاف میشه؟
کاری که هوش مصنوعی میکنه اینه که بر اساس الگوهایی که قبلا تو میلیونها عکس یاد گرفته، حدس میزنه که اون پیکسل‌های تار باید چه شکلی باشن.
یعنی داره نقاشی میکنه؟
در واقع آره. گوشی شما دیگه فقط نور رو ثبت نمی‌کنه. داره یک نقاشی بسیار واقع‌گرایانه بر اساس احتمالات ریاضی رسم می‌کنه. گوشی‌ها دارن کمبودهای فیزیکی لنزها رو با قدرت پردازش ابری و الگوریتم‌ها جبران می‌کنن.
پس اپل و گوگل و سامسونگ دارن دیوارهای سخت افزاری و الگوریتمی خودشون رو هر روز بلندتر و غیرقابل نفوذتر می‌کنن. اما در حالی که این قولهای موبایل درگیر ساختن زندانهای لوکستر برای ما هستن تو دنیای سرگرمی و گیمینگ، یه اتفاق کاملا برعکس در جریانه.
بله، مایکروسافت داره یه مسیر کاملا متفاوت رو میره.
مایکروسافت که خالق ایکس باکس هست، عملا تبر برداشته و داره دیوارهای انحصاری خودش رو خراب میکنه. بازی استارفید همین هفته، یعنی 7 آوریل، برای پلی‌استیشن 5 منتشر شد.
و این واقعا یک زلزله واقعی تو صنعت بازیه. میدونی استارفیلد فقط یک بازی نیست. این نماد قدرت بتستا و یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ مایکروسافت بود.
و حالا در اختیار رقیبه.
پایان دادن به 31 ماه انحصار این بازی و ارزش روی کنسول رقیب مستقیم یک تغییر پارادایم تاریخیه.
و چقدر هم با دست و دلبازی این کار رو کردن. نسخه پلی‌استیشن 5 که با قیمت 49.99 دلار عرضه شده، نه تنها شامل آپدیت پرواز آزاد بین سیاراته، بلکه بسته الحاقی تران آرمادا رو هم تو خودش داره.
و از ویژگی‌های دسته پلی‌استیشن هم استفاده کردن.
دقیقاً، از تمام قابلیت‌های اختصاصی دسته دوال سنس سونی پشتیبانی می‌کنه. مثلا مقاومت ماشه‌ها موقع شلیک و لرزش‌های دقیقش.
فیل اسپنسر مدیر ایکس باکس گفته ما دیگه فقط یک شرکت کنسول ساز نیستیم. ما یک ناشریم.
این جمله خیلی سنگینیه.
خب من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اگر مایکروسافت بزرگترین و مهمترین بازی انحصاری خودش رو اونم با تمام امکانات دو دستی تقدیم رقیبش سونی میکنه، چرا اصلا یک گیمر باید از این به بعد بره دستگاه ایکس باکس بخره؟ آیا این رسماً اعتراف به شکست در جنگ کنسول ها نیست؟
در نگاه اول خیلی ها این رو پرچم سفید تسلیم میبینن، اما واقعیت تجارت چیز دیگه ایه. مایکروسافت اعداد رو نگاه میکنه. سونی تقریباً 3 برابر بیشتر از ایکس باکس سخت افزار پلی‌استیشن 5 فروخته.
پس بازار دست سونیه؟ بله. مایکروسافت به جای اینکه سرش رو به این دیوار آجوری بکوبه، تصمیم گرفته از روی دیوار بپره و یک مغازه داخل شهر رقیب باز کنه. فروش نرم افزار حاشیه سود بسیار بالاتری نسبت به فروش سخت افزار داره.
پس دارن استراتژی اسب تروار رو پیاده میکنن.
دقیقاً، اونا میخوان بازیاشون تو هر دستگاهی که صفحه نمایش داره حضور داشته باشه.
یعنی عملاً دارن از پایگاه کاربری رقیبشون برای خودشون ثروت تولید میکنن.
همینطوره، هدف نهایی اونها فروش جعبه‌های پلاستیکی زیر تلویزیون نیست. هدفشون سرویس گیم پاس و کلاود گیمینگ هست. اونا دارن خودشونو به عنوان نتفلیکس دنیای بازی‌ها تثبیت میکنن.
که این یعنی آینده سخت افزار ایکس باکس هم تغییر میکنه.
پیشبینی من اینه که نسل بعدی دستگاه‌های ایکس باکس دیگه این هیوله‌های پردازشی گرون قیمت نخواهند بود. احتمالاً یک دانگل استریم یا یک دستگاه ابری ارزون قیمت می‌بینیم که فقط وظیفه‌اش وصل کردن شما به سرورهای مایکروسافته.
خب بیایید تمام این قطعات رو کنار هم بذاریم. منابع امروز ما واقعاً تصویر خیره‌کننده‌ای از آینده نزدیک به ما دادن.
واقعا همینطوره.
از اعتمادی که تو فضای کریپتو با 6 ماه نقشه‌کشی متلاشی میشه تا هکرهایی که با دزدیدن کلید پیمانکار اسرار بازاریابی راکستار رو میدزدن، از تلاش ماسک برای ساختن یک پناهگاه ضد گلوله تو دنیای پیام‌رسانا تا فرم فیزیکی گوشی‌هایی که دارن عریض‌تر میشن و دوربین‌هایی که واقعیت رو جعل میکنن
و در نهایت اون استراتژی مایکروسافت.
بله، و مایکروسافتی که متوجه شده آینده در انحصار سخت افزاری نیست، بلکه تو تسلط بر سرویس هاست. به نظر میرسه تمام تعاریف سنتی ما در حال رنگ باختن هستن.
نقطه مشترک تمام این اتفاقات تو این کاوش امروز ما یک چیزه. ما داریم از دوران سخت افزارهای ایزوله و سیستمهای بسته با سرعت به سمت دوران خدمات شناور و مرزهای نامرئی مهاجرت میکنیم.
هوش مصنوعی هم که همه جا هست.
بله، چه در بحث امنیت، چه در فرم گوشیها و چه در گیمینگ، برنده کسیه که بتونه خودش رو با این شرایط در حال تغییر تطبیق بده.
و این کاوش ما به یک سؤال بنیادین میرسونه. چیزی که دوست دارم بعد از اتمام این برنامه بهش فکر کنید. امروز دیدیم که مایکروسافت دیگه اصراری نداره چه کنسولی زیر تلویزیونتون باشه، چون پردازشا داره میره روی کلاد. دیدیم که لنز فیزیکی پیکسل 11 دیگه اونقدر مهم نیست، چون هوش مصنوعی ابری داره جزئیات تصویر رو برای ما خلق میکنه.
خب این چه معنی میده؟
با این روند غیرقابل توقف، آیا 5 سال دیگه اصلا اهمیتی داره که شما چه گوشی یا دستگاهی میخرید؟ یا اینکه در آینده نزدیک آم سخت افزارهایی که انقدر براشون پول میدیم فقط تبدیل میشن به یک تکه شیشه و پلاستیک بی‌هویت، یک پایانه ساده که تنها وظیفش اینه که چشم و دست ما رو به یک ذهن عظیم و ابری در یک جای دیگه متصل کنه؟
این سوالیه که فقط گذر زمان و سرعت رشد هوش مصنوعی میتونه بهش جواب بده و قطعاً نحوه تعامل ما با واقعیت رو برای همیشه تغییر خواهد داد.
بسیار خوب. از اینکه تو بررسی عمیق امروز ما در این منابع امراه بودید سپاسگزاریم. تا دفعه بعد وقتی دارید با گوشیتون کار میکنید یا بازی میکنید، یادتون باشه که ممکنه فقط دارید به یک شیشه بی‌هویت نگاه میکنید که کل جهان دیجیتال رو به جیب شما دوخته. وقتتون بخیر.